الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره می فرمایند که زیربنایی ترین یا یکی از زیربنایی ترین مسائل معارف عبارت است از این مسئله که تعطیل باطله، یعنی این که پروردگار عالم معطل از ایجاد عالم باشه و در یک برهه‌ای، در یک مقطعی، حالا به تعبیر ما دست روی دست گذاشته باشه و عالم آفرینی نداشته باشه، بعداً یک اراده‌ای عرض میکنم حادث شده باشه و عارض شده باشه بر ذات او و پیدا شده باشه برای او و خواسته باشه که دست به کار آفرینش عالم شده باشه. نه، این که تعطیل باطله و این که پروردگار عالم محل حوادث و سوانه و عوارض نیست، این از یکی از زیربنایی ترین مسائل معارف هست که سایر مسائل معرفتی مبتنی بر این مسئله هست، زیربناشون اینه. این حالا مطلبی است که ایشون در اینجا دارن و برای توضیح این مطلب ما اگر بخوایم توضیحات ایشون رو بازگو بکنیم میتونیم در سه قسمت و در سه جهت و در سه مطلب توضیحات ایشون رو تشریح بکنیم و بازگو بکنیم و عرض بکنیم. یه مطلب این که طرف بحث در اینجا، طرف بحث ما یعنی کسی که ما میخوایم همین مطلب رو خلاصه به او بیان بکنیم که این مسئله‌ای که گفتیم از زیربنایی ترین مسائل معرفتیه و این رو بخوایم براش توضیح بدیم، طرف بحث چه شرایطی باید داشته باشه، با کی ما میتونیم این رو در میان بگذاریم و مطرح بکنیم که فایده داشته باشه براش و قابل پذیرش باشه براش. این یه قسمت، یه مطلب. مطلب دومم راجع به توضیح همین معنایی که اول بحث مطرح کردیم که مسئله ابطال تعطیل و اثبات صانعی که محل هیچ حادثه‌ای و عارضه‌ای و صانعه‌ای نباشه، این از زیربنایی ترین مسائل معارف است. توضیح همین مطلب، اینم میشه مطلب دوم و قسمت دوم. و قسمت سوم این استش که ایشون میفرمایند و میخوان بفرمایند که اگر کسی مجهز به سه دانشی که خواهیم گفت باشه، این کسی است که بار معرفتی خودش رو بسته. و کسی است که راهی به سوی عالم معنا و عالم معرفت و عالم عقل برای خودش باز کرده و به روی او گشوده شده، و کسی هست که میتواند به عنوان اهل نظر قابل اعتماد باشه، میشه اون رو اهل نظر دونست و بهش اعتماد کرد، یعنی به نظر او تکیه کرد و اعتماد کرد. اینم مطلب سومه. اما مطلب اول، که اینی که ما داریم الان مطرح میکنیم، که ابطال تعطیل و اثبات صانعی که محل سوانح نباشه، این از زیر بنایی ترین مسائل معارف هست که سایر مسائل معارف مبتنی بر اینه. طرف بحث ما در اینجا چه شرایطی باید داشته باشه؟ طرف بحث باید کسی باشه که قائل به نظام علی و معلولی باشه در عالم، کسی باشه که مسئله علیت و معلولیت رو در نظام عالم قبول داشته باشه و منکر نباشه، و کسی باید باشه که قائل به اراده جزافیه نباشه. اراده جزافیه یعنی اراده‌ای که مبتنی بر علم و حکمت و غایت در نظر گرفتن غایت نیست. اراده جزافیه اراده است که از روی علم و حکمت و نمیدونم در نظر گرفتن غایت و این حرفا نیست، هم یه اراده گطره‌ای همینجوری بدون این که مبتنی بر اینها باشه. طرف بحث ما باید یه چنین کسی باشه. به تعبیر دیگر، طرف بحث ما باید اشعری نباشد، چون اشاعره هم منکر مسئله علیت و معلولیتن، اونها اصلا علیت و معلولیت رو در نظام عالم قبول ندارن و به جای علیت و معلولیت قائل به جری عادتن. اونها قبول ندارن که مثلا آتش علت حرارت باشه یا چیزی علت چیز دیگری باشه، نه، میگن معمول اینه، عادت عادی و معمول اینه که حرارت مثلا با آتش وجود پیدا میکنه، اما اینکه آتش علت حرارت باشه نه. و قائل به اراده جزافیه هستن. حالا مثالهایی هم مثلا میزنن، با چند تا مثال میخوان مثلا مطلب رو تمام بکنن که اگر کسی مثلا خطری اون رو تعقیب میکنه، دنبال میکنه، سر یه دوراهی میرسه، این دیگه حساب و کتاب نمیکنه که حالا مثلا از این راه برم نمیدونم این فایده رو داره، نمیدونم از اون راه برم اینجور که بخواد سبک سنگین بکنه، و نه، ترجیح بلا مرجح میده، یکی از این دو راه رو در پیش میگیره و پا به فرار میگذاره. یعنی قائل به ترجیح بلا مرجحن، قائل به اراده جزافیه هستن، یعنی اراده عرض میکنم گزاف، اراده گزافی، بیهوده، بی حساب و کتاب، غیر مبتنی بر علم و حکمت و نمیدونم فایده و غایت و امثال اینها. و در مورد واجب تبارک و تعالی همینه، یعنی قائل به اراده جزافیه هستن، نه اراده‌ای که روی حساب و کتاب باشه، روی حکمت باشه، روی غایت باشه، روی علم باشه، روی مثلا معرفت باشه، اینجوری. خب اگر کسی از اشاعره شد، منکر مسئله علیت و معلولیت شد در نظام عالم و منکر حکمت و نمیدونم غایت و اینها شد، قائل به اراده جزافیه و همین جوری بی حساب و کتاب شد، خب این دیگه قابلیت بحث نداره، این دیگه براش نمیشه چیزی اثبات کرد. این که شما مثلا بگی که اثبات صانعی که محل سوانح نباشه، این عرض میکنم از زیر بنایی ترین مسائل معارفه و نمیدونم مسئله ابطال تعطیل، این که اله عالم، صانع عالم، پروردگار عالم معطل از ایجاد عالم باشه و بیکار باشه در یه برهه، این نمیشه و از زیر بنایی ترین مسائل معرفی، او این حرفا رو قبول نمی کنه و برای او اینا رو نمیشه اثبات کرد. کسی که قائل به اراده جزافیه بدون حساب کتاب، نه، خداوند در یه برهه نعوذ بالله دست رو دست گذاشته بود، همونطور که مقاله یهود هست، گفتار یهود هست که خلاصه قالت الیهود ید الله مغلوله، دست بسته بود، که قرآن کریم می فرماید که غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. نه اینجوری نبود، اینا میگن نه چه اشکالی داره، خداوند در باره دست رو دست گذاشته بود و یه مرتبه هم همینجوری نشسته بود، نعوذ بالله مثلا به فکرش خطور کرد، خلاصه یه دفعه اراده ای بر ذاتش سانه شد و عارض شد، اراده بدون حساب کتاب دیگه. چرا؟ چون آخه ما در مطلب دوم خواهیم گفت که چه مسائل مهم معرفتی مبتنی بر همین زیربنایی ترین مسئله هست. نه اینا دیگه براشون مهم نیست، هر جا خراب میخواد بشه بشه بشه، اینا که قائل به حکمت و نمیدونم علم و نمیدونم اونجور چیزایی که ما مثلا اراده که ما میگیم و نه، اینا که نیستن، اراده جزافی بدون حساب کتاب اشکالی نداره. یه دفعه خداوند تصمیم گرفت که عالم رو بیافرید، بعدم خب اونا این آیه هم مطرح میکنن دیگه که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، که بعدم معنا میکنن اشاعره، لا یسأل، اون مقام غیر مسئول، کی جرأت داره بره بپرسه حالا از خداوند که شما چرا مثلا یه چی شد که یه دفعه مثلا آفرینش نداشتی و دست به کار آفرینش شد. پس بنابراین مطلب اول اینه که باید طرف بحث ما اشعری نباشد یا مثل اشاعره منکر علیت و معلولیت در نزال عالم نباشد، قائل به اراده جزافیه نباشد، چون اگر اینجوری باشه دیگه ما هیچ مطلبی رو، هیچ معقولی رو نمیتونیم براش اثبات بکنیم، دیگه ما عاجزیم، ما نمیتونیم برای چنین کسی دیگه بشینیم صغرا کبرا بچینیم و وقت خودمون رو بی خود تلف بکنیم تا ای که بخوایم یه مسئله رو برای ابطال بکنیم و به او تفهیم بکنیم که بله این مسئله از زیربنایی ترین مسائل معارف. این مطلب اول از سه مطلب. مطلب دوم توضیح همین ادعاییست که در اول بحث کردیم که چطور این مسئله از زیربنایی ترین مسائل معارف، به خاطر ای که اگر این مسئله رو ما قبول نداشته باشیم و قائل نباشیم، به تعبیر دیگر عبارت و نخرای همین مسئله این استش که اگر ما قائل به توحید در فعل، یعنی آفرینش، یعنی فاعلیت، یعنی خالقیت، این فعل در اینجا مصدر به معنای اسم فاعله، توحید در فعل، توحید در فاعلیت، توحید در آفرینش و خالقیت اگر نباشیم، کسی که تعطیل رو باطل میدونه و صانع رو محل عروض عوارض و سوانح نمیدونه، معناش اینه که قائل به توحید در فاعلیت، توحید خداوند در فاعلیت، یعنی ذات خداوند و صفات او که عین ذاتشه، اینا کافی است در آفرینش، دیگه لازم نیست منتظر چیز دیگه بمونه تا ای که مثلا یه اراده سانح بشه، عارض بشه، مثلا یه حالتی پیدا بشه، مثلا تا این که بخواد یه فعلی داشته باشه، که فعل خداوندم عبارت است از ایجاد عالم و آدم، عبارت است از آفرینش و خلقت عالم و آدم. آدم رو که بالخصوص میگیم چون به عنوان گل سرسبد مخلوقات هست در این آفرینش خداوند، و به تعبیر عرفا عالم صغیر است. نه، ذات حق تبارک و تعالی و صفات او که عین ذات اوست کافی است در فاعلیت خداوند، یعنی همین که خود خداوند تحقق داره همین دیگه کافی است برای این که دست به کار ایجاد باشه، همین برای عالم آفرینی کفایت میکنه، برای ایجاد عالم آدم کفایت میکنه، دیگه لازم نیست که یه حالت انتظاریه مثلا در بین باشه و اله عالم معطل و بیکار از آفرینش عالم باشه تا بعدن یه اراده سانح بشه و عارض بشه تا اینکه بخواد ایجاد بکند عالم و آدم را. خب این توحید حق تبارک و تعالی در فعل به معنای فاعلیت، این زیربنای خیلی دیگر از مسائل مهم معارف هست. یعنی این رو اگر کسی قبول داشته باشه میتونه قائل باشه به توحید ذاتی، که ذات حق تبارک تعالی یکیست، توحید در ذات، توحید چنان که در تمهید القواعدم بود لغتاً به معنای تفریده، یعنی فردانیت ذات، ذات فرد تک، ذات حق تبارک الله تک ممتاز، اصلا نیازی به این که یه چیزی مثلا همراه او باشه، منظم به او باشه، زمیمه او باشه، تا این که مثلا بخواد صانع عالم باشه، تا این که بخواد خدا باشه، تا این که بخواد آفریدگار باشه، پروردگار باشه، نه نیازی نیست. پس بنابراین توحید در ذات، توحید ذاتی که ذات حق تبارک و تعالی فرد است، تک است، تنهاست، و این ذات فرد تک و تنها این کافی است برای صانع بودن، برای اینکه صانع عالم باشه، آفریدگار و پروردگار عالم باشه. خب این مبتنی بر اونه که ما توحید در فعل رو قبول بکنیم، ولی نمیتونیم این توحید در ذات رو قبول بکنیم و ثابت بکنیم. یا توحید حق تبارک و تعالی در وجوب وجود، این که فقط ذات حق واجبه، ما نمیتونیم این رو اثبات بکنیم اگر قائل به توحید خداوند در فاعلیت نباشیم. ما اگر بگیم که برای فاعلیت خداوند یه اراده باید بیاد، خب خود او اراده میشه یه واجب دیگه، خود اون اراده میشه یه واجب دیگه، چون اگر مستند به این واجب یا واجب دیگری باشه حادث میشه، عرض میکنم معذرت میخوام، حادث نمیشه. اگر این اراده مستند به واجب تبارک و تعالی باشه، اون واجب قدیمه، اون اراده هم قدیم میشه دیگه، اراده صانعه نمیشه دیگه، حادث نمیشه. یا یه واجب دیگری که حالا به فرض محال مثلا اونم حالا مثلا بوده، خودش باید یه واجبی باشه، خود این اراده صانعه باید واجب الوجود باشه دیگه، ما نمیتونیم قائل به توحید واجب الوجود، توحید ذات در صفت وجوب وجود بشیم. ما اگر قائل به توحید حق تبارک و تعالی در فاعلیت نباشیم، نمیتونیم به علم فعلی خداوند قائل باشیم. علم فعلی یعنی علم معلوم آفرین، دیگه نمیتونیم علم فعلی، نه علم خداوند و علم انفعالی باشه مثل ما. حالا هر وقت اون اراده صانع شد و عالم خلق شد، بعد که عالم آفریده شد اون وقت خداوند علم به عالم پیدا میکنه، علمش پیش انفعال. دیگه ما نمیتونیم به علم فعلی حق تبارک و تعالی قائل بشیم، نمیتونیم به اون قدرتی که شایسته حق تبارک و تعالی است و لایق جناب اوست نمیتونیم قائل بشیم. قدرت خداوند فعلیت قدرته، قدرت فعلی است نه امکان قدرت. ماها که الان قدرت داریم، قدرت در ماها به معنای قوه قدرته نه فعلیت قدرت، به معنای امکان قدرته. ما امکان قدرت داریم این کتاب رو از رو زمین برداریم، یعنی ممکنه برداریم مثل الان، ممکنه هم از بر نداریم. خب هنوز که بر نداشتیم، ممکن است این کتاب رو برداریم، هنوز که بر نداشتیم. این قدرت ماست، در حقیقت قوه قدرت در ماست نه فعلیت قدرت. فعلیت قدرت اون وقتی است که این کتاب رو برداریم. قدرت حق تبارک و تعالی فعلی است، مثل مشیتش. به تعبیر مرحوم حاجی در تعلیقه می‌فرمایند که قدرت مانند مشیت احدیت و تعلقه. اینجوری نیستش که به دو طرف تعلق بگیره، نه، قدرتش فعلی است. خداوند قادره، یعنی الان ایجاد کرده عالم رو، ولی که یه کناری نشسته باشه عرض میکنم حالا هنوز ایجاد نکرده بگیم قادره، کجا قادره؟ این قوه قدرته، این امکان قدرته، نه فعلیت قدرت، نه وجود قدرت، نه وجوب قدرت. قدرت حق تبارک و تعالی مثل ذاتش واجبه، وجوب قدرت دروست، وجود قدرت دروست، فعلیت قدرت دروست. ما اگر توحید در فاعلیت رو قائل نباشیم، معناش اینه که دیگه به حکمت خداوند قائل نیستیم. چرا؟ به خاطر این که حکمت خداوند در اجاده و افاضه اوست. حکمت خداوند به این استش که جود داشته باشه، بخشش داشته باشه، ایجاد داشته باشه، نه در امساک، نه اینکه امساک کرده باشه، یعنی هیچ اصلا آفرینشی نداشته باشه. امساک چه حکمتی داره؟ حکمت فایده در فعل، نه در امساک، نه در ترک فعل، نه در عدم فعل. فایده وقتی پیدا میشه که یه فعل محقق بشه. حکمت او در اجاده و در افاضه هست که عالم رو با جود خودش ایجاد بفرماید، افاضه بکند وجود موجودات رو. و خیلی مسائل دیگه، مثل این که مثلا واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهاته، همونطور که ذات خداوند واجبه، صفاتش هم از قبیل فاعل بودنش و صانع بودنش، فاعلیتش هم واجبه، اون واجب الفاعلیه است. البته کسی خیال نکنه تا گفتیم واجب الفاعلیه است بس میشه فاعل موجب. همونطور که واجب الفاعلیه است، واجب الاراده هم هست. با اراده خودش کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو، ایجاد رو، جود رو، بخشش رو، عنایت رو، افاضه رو بر خودش واجب کرده. کسی هم نمیتونه ازش بپرسه که چرا شما رحمت رو بر خودت واجب کردی. اینم مطلب دوم که توضیح همون دعوا و ادعایی بود که در ابتدای بحث و آغاز بحث کرد. بعد مطلب سوم اینه که ایشون میفرمایند که اگر کسی به سه دانش مجهز بشه، البته حالا به تعبیری که بنده میکنم، نه ای که این تعبیر عبارت باشه، خب یک دانش که همین خداشناسی است، همین معرفت عرض میکنم ذات و صفات ذات رو که گفتیم که یکی از زیربنایی ترین مسائل معارف هم همین مسئله ابطال تعطیل و اثبات صانع بدون اینکه محل صوانع باشه اینه. یکی به علم خداشناسی، دیگری به علم خودشناسی. علاوه بر این که دانش خداشناسی رو داره، دانش خودشناسی داشته باشه، خودشو بشناسه. به چی بشناسه؟ به این که تجرد و بقا داره، یعنی یه موجود مادی فناپذیر نیست، یک موجود مجرد فناناپذیره. خلقتم للبقا یا ابن آدم، خلقتم للبقا لا للفنا. بناس ماندگار باشه، وجود خودش رو، گوهر وجود خودش رو بشناسه به عنوان یه وجود پایدار باقی ماندگار، و مبدع و معاد خودش رو هم بشناسه. رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الى عین، که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود و در اول جلد ششم هم صدر المتعلهین این حدیث شریف رو نقل کردن. اینو بشناسه، جایگاه خودش رو، خاصگاه خودش رو، مبدع و منتهای خودش رو، غایت و مقصد خودش رو بشناسه. اینم علم خودشناسی، مجهز به این علمم بشه. دانش سوم راجع به جهان شناسی است. جهان را به عنوان یک جهانی که هر لحظه حادث است، این جهان پیرامون، جهان پیرامونی که جهان اجسام باشه، چون اون جهان مجردات اونا جهان پیرامونی نیست، اونا جهان بیرونی نیست، اونها جهان درونی و احاطی است. نه، این جهان پیرامونی، این جهان اطراف، جهان اجسام، اینا را هم بشناسد به این که داغ حدوث، اونم هر لحظه بر پیشانی تک تک موجودات عالم اجسام خورده. یعنی هیچ موجودی در دو لحظه باقی نیست، هیچ موجود، یعنی دائما لحظتن فلحظتن وجودات اجسام هی تجدید میشه، هی پمپاژ میشه، هی نو میشه، و هیچ موجودی نیست که در دو لحظه وجودش باقی بمونه و پایدار باشه. این نحوه حدوث رو، نه اون حدوثی که متکلمین میگن که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، یه وقتی بود که هیچی نبود، نه، اون که نه، اون که مستلزم تعطیل اله عالم از ایجاده که داریم الان میگیم که از زیر بنایی ترین مسائل معارف ابطال اینه. نه، حدوث هر لحظه ای، حدوث دمادمی، آنن فآنن، لحظتن فلحظتن، این نحوه حدوث، این رو هم برای جهان بشناسه، یعنی از جهان شناسی این رو داشته باشه و این رو فهمیده باشه و این رو بفهم. کسی که به این سه دانش مجهز بشه، این بار خودش رو بسته، این بار مقصود رو بسته، این خلاصه به غایت آفرینش خودش و به فلسفه آفرینش خودش در این عالم رسیده، این بارش رو بسته، و این راهش به سوی عالم عقل و معرفت و معنا گشوده شده، یعنی افق عالم معنا به روی چنین شخصی گشوده شده، این آمادگی ورود به اون عالم رو داره، شهود اون عالم رو داره، کشف اون عالم رو داره، ارتباط با اون عالم رو داره. و چنین کسی است که میشه بهش گفت اهل نظر معتمد، یعنی این اهل فکره، این اهل نظره و این قابل اعتماد انظارش و آرائش و افکارش. این رو بنده هم اضافه بکنم که لازمه اون دانش دوم که خودشناسی باشه، که گوهر جانش رو بشناسه به عنوان یک موجود مجرد باقی و مبدأ و منتهای خودش رو بشناسه. خب این دانش مستلزم دو تا دانش دیگه هم هست، یعنی این دانش به دنبال خودش دو تا دانش دیگر هم اقتضا میکنه، یکی دانش اخلاق، یکی دانش فقه. و این همون سه علمی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما العلم ثلاثه، علم سه تاست: آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه. مرحوم فیض در وافی در شرح این حدیث می‌فرماید آیتون محکمه علم عقایده، علم معارف، فریضتون عادله علم اخلاقه، سنتون قائمه علم فقه. بعد در ذیل این روایت پیامبر فرمود و ما خلاهن فضلون، دیگه غیر از این سه علم هرچه هست اینا دیگه فضل زیادتی، یعنی همین سه علم رو انسان داشته باشه سعادتش تأمینه، این دیگه بارش رو بسته، حالا دیگه مهم نیست حالا بقیه دانش ها رو داشته باشه نداشته باشه، حالا داشت چه بهتر نداشتم، خلاصه جایی خراب نمیشه و لطمه ای به اون سعادت جاوید انسان وارد نمیشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و علم ان مسئلت ابطال تعطیل و اثبات صانع المبدع الذی یفید الموجودات من دون صانع على ذاته و حادث یسیر ذاته محلا له من اعظم المهمات و افضل العلوم و المسائل. مسئله باطل بودن تعطیل خالق عالم از ایجاد عالم در یه برهه‌ای، در یه مقطعی، و مسئله اثبات آفریدگار آفرینندهی که ایجاد میکنه موجودات رو بدون این که چیزی عارض بشه بر ذاتش، سنوه و عروض پیدا بکنه، یه ارادهی مثلا سانه بشه و عارض بشه، بدون حادثی که ذات حق محل اون حادث قرار بگیره، یعنی یه اراده جزافیه، یه اراده حادثه، یه اراده بدون حساب و کتاب، همینجوری خلاصه عارض بشه. این مسئله من اعظم المهمات، از مهمترین مسائل معارف و از برترین علوم و مسائل دانستنی ها و مسائل معارف. چرا؟ توضیحش اینه: فإن من لم يعرف توحيده في الفعل لم يعرف توحيده في الذات ولا في صفه الوجود ولا في صفه وجوب الوجود ولا القدره ولا العلم ولا الاراده ولا الحكمه ولا غيره من الصفات. چون خداوند در همه اینا تکه، در همه اینا فرده، اون علمش منحصر به اون علم فعلی، اراده اراده نافذه، قدرت قدرت فعلی، نمیدونم حکمت حکمت در ایجاد و افاضه، در همه اینا خلاصه توحید و تفرید هست. چی؟ نه نه نه، این مناسبه با بحث خودمونه. نه نه، ولم یعرف، کسی که ملم یعرف توحیده فلفل، مصدر به معنی اسم فاعل، کسی که توحید حق رو در فاعلیت او نشناسه، قائل به اراده سانحه و جزافیه باشه، لم یعرف توحیده فلذات، پس دیگه ذات حق رو هم وحید و تنها نمیدونه، نه او منتظره که یه چیز دیگه بیاد زمیمه بشه تا بشه سانه، این چه توحید ذاتی؟ ولا فی صفت وجوب الوجود، چون او اراده سانه باید واجب باشه، چون اگر واجب نباشه خودش ممکن باشه و مستند به واجب باشه میشه قدیم، دیگه سانه و حادث نمیشه، چون واجب ذاتش قدیم. ولل قدرته، یه تصحیحی هم در حاشیه مرحوم حاجی اینجا لازمه راجع به قدرت، که ولل قدرته این عرض میکنم ابتدا این او زیادیه، او باید قلم گرفته بشه، لأنها کمشیتهی احدیت و تعلق، یعنی قدرت، یعنی دلیلش اینه که قدرت خداوند مانند مشیت و اراده او احدیت و تعلقه، نه اینکه تعلق به طرفین داشته باشه مثل قدرت‌های ما که اونا در حقیقت فعلیت قدرت نیست. ولل علمه، دیگه علم فعلی خداوند رو نباید قائل باشه. ولل ارادته، اراده نافذه، اراده ای که نفوذ داشته باشه، این اراده ای که حالا ما اینجا نشستیم میگیم ما اراده داریم، چه اراده ای؟ او اراده ای اراده است که فعلیت اراده باشه، یعنی اراده نافذ باشه، منشأ اثر باشه، نفوذ داشته باشه در مراد، در اون چیزی که متعلق اراده هست. ولل حکمته، که حکمت مرحوم حاجی فرموده که انها فی الاجادت و الافاظه لل امساک. ولا غیرهی من از صفات، و غیر صفات مثل حالا مرحوم حاجی فرمودن من القنا و تمامیه و تکلم، مثل بینیازی. خب اگه به اراده سانه قائل بشیم دیگه قنای حق کجا میره؟ حق بینیاز از هرچه ما سوا هست. یا تمامیت حق، این دیگه سانه دیگه تمام نیست در سانعیتش. یا تکلم، که تکلم حق به معنی ایجاد، مرماجی در ادامه میفرماد ولا یجوز و سمت و علیه، سکوت بر خداوند جایز نیست. این تکلم به اینه که ایجاد داشته باشه، الان تکلم انسان به اینه که حرف بزنه، والا انسانی که صامت و ساکت نشسته که نمیگن متکلم، اون میشه قوه تکلم. اینا همه در خداوند به صورت وجوبه، به صورت وجود و فعلیته. خب و اذا علم الانسان هذه المساله و علم وجود النفس و بقاءها و کیفیت معادها و رجعاها بعد ما عرف مبدعها و فاعلها و وحدانیته فقد حصل من العلم شیئا عظیما ولا یبالی بما یفوته من العلوم و المسائل. اگر انسان این مسئله رو که زیربنایی ترین مسائل معارف بداند، که مسائل دیگه معرفتی بر او استوار میشه، همین مسئله ابطال تعطیل و اثبات سانه بدون این که محل سوانه باشه، و همچنین یه دانش دیگه هم پیدا بکنه، به نفس خودش آگاه بشه، به خیشتن خودش و به بقا و تجرد خودش و کیفیت معاد و رجوع خودش، رجعا مستره مثل رجوع به معنی رجوعه، بعد ما عرف مبدعها و فاعلها و وحدانیته، بعد از آنی که مبدع خودش رو شناخت، فاعل خودش رو شناخت و وحدانیت و توحید فاعل خودش رو شناخت، خلاصه مبدع و معادش را که حق تبارک و تعالی است که انا لله و انا الیه راجعون، این رو هم شناخت، اگر مجهز شد به این دوتا دانش و دانشی که حالا بعدن هم میگیم، این فقط حصل من العلم شیئا عظیما، این خلاصه از علم و معرفت بهره بزرگی برده، ولا یبالی و باکی نداره دیگه به اون مسائل و دانش‌هایی که ازش فوت شده، دیگه حالا اگه دانش‌های دیگر رو نمیدونه دیگه باکی نداره. خب حالا میرن سراغ و دانش سوم، و هذه المساله تو اذا عرفت و احکمت و علمت اسباب و حدوث الحادثات و دسور داسرات، و ان هویات الاجسام و تبایعها متجددتون لحظتن فلحظتن کما اشار الیه القرآن و قومه البرهان من غیر ان یختل بها قاعدتون حکمیتون فقط تمهدت قواعد الوصول الى عالم الكشف و شهود العقلی تمهیدن به اوزه طریقتن و احکم سبیلن و هازه المسئله. باز دوباره داره میگه این هازه المسئله اشاره است به اون مسئله ابطال تعطیل و اثبات صانع بدون این که محل سوانه باشه. اگر این مسئله که زیربنایی ترین مسئله است به زمیمه اون مسئله دانش نفس و بقای نفس، اینها ازا عرفت، اینا اگر معلوم بشه برای شخص و احکمت و محکم بشه استوار بشه در وجود شخص و از طرفی دانش سومی هم بیاد و علمت دانش جهانشناسی و علمت اسباب و حدوث الحادثات و دانش سبب حدوث اجسام رو هم بفهمه که سبب حدوث اینا این نیست که یه وقتی خداوند بیکار بود نعوذ بالله بعد اینا رو ایجاد کرد، سبب حدوثشون اینه که هر لحظه وجودشون تازه است و هر لحظه باید از طرف پروردگار به اینها افاضه وجود و افاده وجود بشه. سبب حدوث اینها رو و دسور اینها رو، دسور همین داسراتی که اجسام باشه، که اینا هر لحظه داسرن. کل من علیها فان هر لحظه و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، وجه ربک ذل جلالا یا ذل جلالا صفت وجه یا رب و الاکرام، کل من علیها فان هر لحظه، نه این که فقط توی مجلس ختم و ترحیب، هر لحظه باید فاتحه اجسام رو خون، فاتحه موجودات رو خون. و ان و این که وجودات اجسام و صور اجسام اینها نو به نو میشه هر لحظه، کما اشار الیه القرآن که قبلا هم فرمودن مثل وتر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب و قومه البرهان، برهان خلاصه مقوم این معناست، براهین اثبات حرکت جوهری. این من غیر ان یختله متعلق به علمت، علمت نحوه حدوث اینها و سبب حدوث اینها رو من غیر ان یختله بها قاعدتون حکمیتون، بدون این که خلاصه مختل بشه بها به این مسئله، من غیر ان یختله بها یعنی به این مسئله که مسئله ابطال عرض میکنم تعطیل و اثبات صانع باشه، قاعدتون حکمیتون، تمام اون قواعدی که متفرع بود برو سر جاشه، نه اینا خراب نمیشه، چون اگر ما بخوایم حدوث متکلمین رو بگیم اونا خراب میشه، اون قواعد حکمی همه مختل میشه، توحید ذاتی و نمیدونم قدرت فعلی و اون چیزایی که شمردیم. اگر کسی به این دانشم مجهز شد، این من غیر ان یختله، لذا در ادامه ایشون خواهند فرمود که متکلم اصلا حیرانه و وامونده است که خلاصه چجوری حدوث اجسام رو ثابت کنه که خداوند رو هم محل حوادث نکنه، اصلا موندن توش و این رو صدر المتعلین حل کرده. فقط تمهدت، اگر به این دانش سوم مجهز شد، فقط تمهدت، آماده است برای چنین شخصی قواعد و پایه‌های رسیدن به عالم کشف و شهود عقلی، کشف و شهود معنا، عالم معنا، که اون عالم معنا براش روشن میشه، کشف میشه، ارتباط با اون عالم، با اون فضا پیدا میکنه. اونم یه آمادگی با روشنترین راه و محکمترین راه خلاصه استوارترین را. و الناس یتغیرون فی ان الواجب الوجود اذا لم یتغیر ولم یسنح له صفتون فکیف یحصل الحوادث. این مسئله کمی نیست، متکلمین حیرانن در این که واجب الوجود اگر تغییر نکنه و اگر اراده‌ای بر او حادث و عارض نشه پس چجوری اجسام حادث شدن. بعد صدرالمتعالین می‌فرمایند ولا یکون الانسان معتمدن الی فی البحث ما لم یتیقن هذه المساله و اخواتها. انسان قابل اعتماد نیست در بحث و فکر و نظر مادامی که یقینی نشه براش این مسئله. این سومین باره که دارن میگن هذه المساله، یعنی همون مسئله ابطال تعطیل. این مسئله و اون دوتا دانش نظیرش و اخواتها، دانش نفس و عرض میکنم دانش جهانشناسی به عنوان اینکه سبب و حدوثشون چیه. بعد میفرمان و اذا ثبت مسئله العله والمعلول صح البس و ان ارتفعت ارتفع مجال البس و مع القدره العبسيه الجزافيه لا يبقى للباحث كلام ولا يثبت معها معقول اصلا. طرف بحثو دارن مشخص میکنن. اگر مسئله علت و معلول رو کسی قبول داشت میشه باهاش این بحثی که ما کردیم بکنه، همین که از اول عبارت که مسئله ابطال تعطیل اینجوریه و این بحثا رو میشه باهاش کرد. و الا اگر این مسئله منتفی بشه مثل اشاعره قبول نداشته باشه دیگه میدان و فرصت بحث از بین میره، نه دیگه نمیشه براش چیزی رو ثابت کرد. و با قدرت عبسیه جزافیهی که اشاعر قائلن دیگه برای اهل بس سخنی نمیمونه، دیگه نمیشه حرف زد با این آدم و دیگه ثابت نمیشه با این قدرت جزافیه هیچ معقولی، هیچ مسئله معرفتی اصلا.